قضیه برای دوشنبه دوم آوریل بود. در مجاورت ستاره ابتو جوزا گشت می زدم که شهابی تقریبا به اندازه دانه لوبیا بدنه ناو را سوراخ کرد و به رگولاتور پیشرانه و بالای عقب ناو آسیب رساند که در نتیجه آن ناو تمام قابلیت مانور خود را از دست داد. لباس فضاییم را پوشیدم و رفتم بیرون تا همه چیز را مرتب کنم، اما چیزی نگذشت که متوجه شدم برای پیچ کردن بالای یدک که از روی احتیاط همراه خودم آورده بودم امکان ندارد بدون کمک یک نفر دیگر کاری از پیش ببرم. ناو را مهندسانش طوری ابلهانه ساخته بودند که حتما یک نفر میبایست با آچار سر پیچ را محکم میگرفت تا نفر دیگر مهره را سفت میکرد. اول کار این موضوع را در نیافتم و چند ساعت را اینطور با پیچ کلنجار رفتم که آچار را با پاهایم نگه داشته بودم و سعی میکردم مهره را از سر دیگر با هر دو دست بپیچانم، اما راه به جایی نبردم و وقت ناهار هم گذشت. بالاخره داشتم موفق می شدم که آچار از زیر پایم در رفت و در فضا دور شد. با این وصف کاری از پیش نبرده بودم که هیچ، ابزاری به درد بخور را هم از دست داده بودم. از روی بیچارگی دست روی دست گذاشتم و تماشا کردم که آچار راهش را می کشد و می رود و در زمینه آسمان ستاره نشان کوچک و کوچکتر می شود. کمی که گذشت آچار از مسیر بیضوی و کشیده برگشت. با اینکه به قمر ناو تبدیل شده بود آنقدر نزدیک نمی آمد که به چنگش بیاورم. برگشتم داخل و نشستم مختصر چیزی خوردم و به این فکر کردم که چطور از این مخمصه احمقانه بیرون بیایم. در این بین شتاب ناو که یک راست در مسیرش به پیش می رفت مدام زیادتر می شد، چون که آن شهاب ملعون رگولاتور پیشرانه را هم داغان کرده بود. این درست که سر راه هم از اجرام آسمانی خبری نبود، اما پرواز سراسیمه و متوهرانه هم نمی توانست تا ابد ادامه پیدا کند. مدتی دندان روی جگر گذاشتم، اما وقتی می خواستم ظرف های نهار را بشویم متوجه شدم راکتور اتمی داغ کرده و بهترین گوشت راسته ای را که داشتم و برای روز تعطیلم کنار گذاشته بودم خراب کرده است. خونم به جوش آمد و آنن اختیارم را از کف دادم و چارواداری ترین لیچارهایی که دم دستم بود به زمین و زمان دادم و چند تایی ظرف شکستم. این کار قدری آرامم کرد، ولی به هر حال کاری بود که هیچ به درد نمیخورد. به علاوه گوشت راستهی که بیرون ریختم به عوض آن که در خلع گم و گور شود انگار نخواست موشک را ترک کند و شروع کرد به چرخیدن دور ناو. این هم از دومین قمر ناو که هر 11 دقیقه و 4 ثانیه کسوف مختصری داشت. برای تسکین اعصابم شروع کردم به محاسبه مؤلفه‌های مسیر گوش و همینطور انحرافات مسیرش که این دومی به علت حضور آچار گم شده پیش می آمد. از روی محاسباتم دریافتم که پس از 6 میلیون سال گوشت که در مداری مستدیر به گرد ناو می چرخید به آچار می رسید و بعد آن را پشت سر می گذاشت و از آن جلو می افتاد. عاقبت که از این محاسبات خسته شده بودم رفتم و خوابیدم. نیمه های شب احساس کردم کسی شانه هایم را تکان می دهد. چشم هایم را باز کردم و کسی را دیدم که بالای تخت ایستاده. چهرهش عجیب آشنا به نظر می رسید، اما عقل من که هیچ، عقل جن هم نمی رسید که او کیست. گفت پاشو انبر دست و بردار، میریم بالا و پیچ باله را محکم می کنیم. جواب دادم اولا چنان مبادی آداب رفتار نمی کنی و بنده هنوز با جنابالی آشنایی پیدا نکردم و ثانیاً من خوب خبر دارم شما اینجا وجود نداری. بنده تقریبا 2 ساله که توی این موشک تنها هستم و از زمین به طرف صورت فرکی حمل میرم. پس فقط شما رویا هستی و بس. اما او گوشش بدهکار نبود و بازم تکانم میداد و میگفت باید وسایل را بردارم و فلفور با او بروم. من که داشتم کلافه‌تر میشدم گفتم احمقانه است. از این می ترسیدم این جروبست از خواب بیدارم کند و از روی تجربه می دانستم بعد از اینطور بیدار شدن چقدر برایم سخت است دوباره بخوابم. من تکان از تکان نمی خورم، فایده نداره. پیچی رو که در خواب صفر کنن هیچ چیزو در بیداری عوض نمی کنه. حالا خواهش می کنم سر به سرم نذار و غیب شو، یا به هر نحو دیگه که دلت می خواد رفع زحمت کن، وگرنه راستی راستی بلند می شم. شبح سمج داد زد به شرافتم قسم خواب نیستی، منو نمیشناسی؟ اینجا رو ببین، این را که گفت با انگشت دو زگیل را به درشتی توت فرنگی روی گونه چپش نشان داد. گونه خودم را ناگهان چنگ زدم، چون که من هم درست در همانجا دو زگیل داشتم. یک هم ملتفت شدم که چرا این شبح آشنا به نظر می رسید. آخر با من مو نمی زد. تو رو خدا بی خیال من شو. داد زدم و چشمانم رو بستم و از این عصبانی بودم که هنوز خواب بودم. قبول، اگه تو من هستی دیگه لازم نیست آداب معاشرت رو رعایت کنم، اما همین ثابت میکنه که تو وجود نداری. حرفم را گفتم و غلط زدم و لحاف رو کشیدم روی سرم. هنوز داشت همه مزخرفات رو سرهم میکرد. سرآخر که من به روی خودم نیاوردم، او هم از کوره در رفت و فریاد زد پشیمون میشی کله پوک، بالاخره میفهمی که من توی خواب تو نیستم، ولی اون موقع دیگه خیلی دیره. من از جام جم نخوردم. فردا صبح که بیدار شدم در جا آن حادثه غریب شبانه یادم آمد. روی تخت که می نشستم با خودم گفتم ذهن آدم بعضی مواقع چه حقه های قشنگی سوار می کند. در این مورد خاص من روی عرشه ناف تنهای تنها بودم و در یکی از خطیرترین وضعیت های اضطراری گیر کرده بودم و به خاطر اینکه نیاز خودم را به داشتن همدم ارضا کنم در قصه رویایم شخصیتم را، اگر بتوان چنین چیزی گفت، دو پاره کرده بودم. علمی تخیلی برای آنها که علمی تخیلی دوست ندارند. این اسم کتابیه که میخوام تو این اپیزود بهتون معرفی کنم. به هشتمین قسمت از پادکست رادیو شهر خوش اومدین. کتاب علمی تخیلی برای آنها که علمی تخیلی دوست ندارند چنان اسمی دارد که شاید بشود گفت آن را از هر توضیحی بی نیاز میکند. خوانندگان هدف کتاب مشخص هستند، کسانی که معتقدند داستان‌های علمی تخیلی دلچسب نیستند و حتی شاید وجهی جز وجه سرگرم کنندگی ندارند. فرض را هم بر این گذاشته ایم که حوصله ندارند با کتابی قطور نظرشان عوض شود. این کتاب مجموعه است از یک یادداشت درباره کلیت سیر ادبیات علمی تخیلی به علاوه چند داستان کوتاه که هم قرار است سرگرم کننده باشند و هم قرار است طبیعتاً خواننده علمی تخیلی ستیز بعد از خواندنشون با شنیدن نام این ژانر اخمهایش در هم نرود. زحمت این کار هم بر عهده نویسندگان است. این کتابو انتشارات مکتوب چاپ کرده و گردآوری و تهیه داستانای این کتاب و همچنین ترجمه‌شون رو حسین شهرابی بر عهده داشته که معرف حضور اکثر طرفدارای گمانه‌زن تو ایران هست. متنی که براتون خوندم عیناً نوشته پشت کتاب بود و داستانی که ابتدای اپیزود خوندم داستانی بود از استانیسلاو لم به اسم سفر هفتم که البته من همشو نخوندم و بقیهشو گذاشتم که خودتون اگه علاقه داشتید برید سراغشو مطالعهش کنید. Deep inside me I'm fading to black I'm fading Took an oath by the blood in my head Won't break it I can taste it End is upon us, I swear, gonna make it. حسین شهرابی تو مقدمه این کتاب توضیحات خیلی جامع و کاملی در رابطه با ژانر علمی تخیلی داده که خوندن این کتاب و یا هر کتاب علمی تخیلی دیگر رو برای خواننده به خصوص اونایی که علاقه زیادی به این ژانر ندارن راحت تر کرده و به نوعی مسیر رو باز کرده که مخاطب با شنیدن اسم علمی تخیلی یاد کسالت، اصطلاحات پیچیده، مطالب علمی و تکنولوژیکی که خیلیامون ازشون فراری هستیم نیفته. و اینو با انتخاب داستان‌هایی که از نویسنده‌های خفن تو این کتاب گنجونده، با سلیقه خوبی که به خرج داده ثابت کرده. و به نظر من هر کی تا حالا کتاب‌های علمی تخیلی نخونده و یا کم خونده و یا خونده و خوشش نیامده، با مطالعه این کتاب یه تلنگر کوچیکی به علاقمندی‌هاش می‌خوره و حداقل با شنیدن اسم علمی تخیلی یاد کلمه تخیلی نمیفته. ممنون که به این قسمت از رادیو شهرم گوش دادین. خیلی خیلی خوشحالم و در پوست خودم نمی گنجم وقتی میبینم تعداد سابسکرایب ها و تعداد پخش ها توی کست باکس و شناتو همینجوری داره بالا و بالاتر میره و فایل صوتی توی کانالم فوروارد میشه. اگه آدمای اطرافتون میشناسید که اهل شنیدن پادکست هستن، رادیو شهر رو بهشون معرفی کنید. سعی میکنم هر روز محتوای بهتری بهتون ارائه بدم. خیلی ارادت دارم، خیلی مراقبت کنید. If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love would it shine for me? I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon. What would it all matter if you loved me? Here in your arms with the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim. One day you meet a stranger and all the noise is silenced in the room. You'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight and everything shatters, you feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history. Here in your arms where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms when everything seems to be clear, not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, I'd